خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، هر جا هستید ایرانی های عزیز و نازنین در شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز و همچنین بینندگان خوبی که فارسی زبان هستند در کشورهای مختلف شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردند و یا احیانا بیننده‌های عزیزی که اهل زبان‌های دیگه هستند اما به شوق و ذوق محبت و ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت رفتن زبان فارسی رو یاد گرفتن تا بتونن از این فضائل و مکارمی که در شبکه جهانی ولایت تقدیم میشه بهره مند بشن. فرقی برای ما نمی‌کنه، هر عزیزی با هر گویش و زبان و هر جا و مکان و خلاصه هر رنگ و گفتاری باشه فرقی نمی کنه برای ما، همه شما برای ما عزیز هستید، روی سر ما، روی چشم ما جا دارید و خیلی هم دوستتون داریم. خدا رو شکر می کنیم که باز هم به ما توفیق داد خدمتتون رسیدیم. برنامه زنده شمس و زها رو تقدیم حضور شما میکنیم. حتما در ذهن شریفتون هست ما مدتی است بحثی رو آغاز کردیم با این عنوان: اعلمیت و افضلیت وجود نازنین مولا امیر مؤمنان صلوات الله علیه از زبان تابعین، یعنی روایاتی که تابعین نقل کردن مبنی بر اعلمیت و افضلیت آقا جانمون مولامون امیر المؤمنین از رسول مکرم اسلام. حتما در ذهنتونم هست، اینو تو پرانتز بگم که تابعین هم کسانی هستن که پیامبر رو درک نکردن اما صحابه رو، صحابه پیامبر رو درک کردن و تونستن از فیوضات صحابه پیامبر بهرمند بشن که امشب قرار هست که این بحثمون رو با این موضوع ادامه بدیم. راه ارتباطی رو هم دوستانم براتون زیرنویس میکنن، نکته مطلبی پیامی داشتید ما با افتخار در خدمت شما هستیم و امشب هم توفیق شاگردی محضر استاد گرانقدر و فرزانه جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد جعفر طوسی عزیز و نازنین رو داریم. سلام علیکم و رحمت الله جواب، اعیاد مبارک، خیلی خوش اومدید.
مبارک باشه ان شاء الله.
ممنونم، خیلی متشکرم، خوش اومدید. ما در مورد یکی از شخصیت ها قبلا هم صحبت کردیم، شخصیت ایشون رو جناب استاد معرفی کردن، جناب عطیه ابن سعد اوفی که حالا معروف به عطیه هست، شخصیتی که با جناب جابر ابن عبدالله انصاری همراه در واقع جابر اولین زائر امام حسین علیه السلام در کربلا بوده. این شخصیت قرار هست که از زبان ایشون روایاتی که مبنی بر اعلمیت و افضلیت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست در منابع اهل سنت، تفاوت برنامه امشب ما با گذشته در این هست که ما روایاتی که ایشون نقل کرده در منابع اهل سنت هم آمده، موضوعش هم اعلمیت و افضلیت حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه است. استاد در خدمتتون هستیم.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما واقعا اعتراف بیکنم که نمیتوانم و نمیتوانیم شخصیت جناب عطیه رو برای بینندگان عزیز اونگونه که هست بیان کنیم. همون گونه که اشاره فرمودید، خوبم اشاره فرمودید، میخوایم در این برنامه به بعضی از روایات جناب عطیه که از بعضی از صحابه پیغمبر نقل شده است اشاره کنیم. عطیه از معدود راویانی است که روایات بسیار ارزشمندی در رابطه با امیرالمؤمنین و اهل بیت نقل کرده. مثلا ایشون راوی حدیث متواتر و صحیح ثقلینه که خودش بحث زیاد داره. ایشون راوی خطبه فدکیه است، عطیه. ایشون راوی حدیث متواتر منزلته، انت منی به منزلت هارون من موسی، که واقعا هر کدام از این احادیث بحث های فراوانی دارد. اما حدیثی را که در این برنامه برای بینندگان عزیز آماده کردم، یه حدیثی است که تا الان یادم نیست من به این حدیث اشاره کرده باشم. حدیث را امام اهل حدیث جناب احمد ابن حنبل در دو کتابش نقل کرده، یک فضائل الصحابه صفحه 271، دو در مسند جلد یک صفحه 151. من اول حدیث رو میخوانم، بعد یه ترجمه تحت لفظی همزمان حدیث رو اشاره میکنم، بعد یه 7-8 نقطه‌ای هست در رابطه با حدیث ان شاء الله برای بینندگان عزیز بیان میکنم. حدیث از وجود مبارک امیرالمؤمنین است که لما نزلت عشر آیات من براءه علی النبی، وقتی که 10 آیه از سوره براءت بر پیغمبر اکرم نازل شد، دعا ابوبکر، پیغمبر اکرم ابوبکر رو احضار کردند.
بله.
و بعثه بها، این 10 آیه رو پیغمبر اکرم در مدینه بودن، دادن به دست جناب ابو بکر که این را برسونه برای مردم مکه، لیقرأها علی اهل مکه.
دوستان روایت را هم دارم نشون میدن. بله.
حضرت میفرماید ثم دعان النبی، بعد از این بلا فاصله پیغمبر منو احضار کردن، فرمودن که ادرک ابا بکر فحیث ما لحقته فخذ الكتاب من علی، برو دنبال ابو بکر، هر کجا ابو بکر رو بهش رسیدی اون 10 آیه رو از او بگیر، تو این مأموریت را بر اهل مکه انجام بده، فقرأه علیهم. حضرت می فرماید که رفتم من در منطقه به نام جحفه، ابو بکر رو پیدا کردم، به ایشون گفتم که طبق دستور پیغمبر اکرم آیات رو به من بده، من باید این آیات رو بر اهل مکه قرائت کنم. فأخذت الكتاب منه، آیات رو از ابوبکر گرفتم. روایت احمد اینجاش خیلی مهمه، میگه ورجع ابوبکر الی النبی، دیگه دستش خالی شد
دیگه،
برگشت مدینه، رفت خدمت پیغمبر اکرم، فقال یا رسول الله نزل فی شیء، چی شده به اصطلاح ما،
چه اتفاقی افتاده، مسئله
رخ داده، اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمود لا، نه هیچ اتفاقی رخ نداده، ولکن جبرئیل جاءنی، اتفاق مهم این است که وقتی که تو رفتی امین وحی جبرئیل بر من نازل شد و این پیام را از سوی خدا به من داد که چی؟ لی یؤدی عنک الا انت او رجل منک،
عجب،
که این مأموریت یا باید به وسیله من پیغمبر تحقق پیدا کند یا کسی که از من باشه، از من باشه. حالا من میخوام در این باره یه چند تا نکته مهم اشاره کنم. بعضی خیال نکنن این قضیه یه قضیه پیش پا افتاده است. نه، این قضیه از مسلمات تاریخ اسلامه که در سال 9 هجری اتفاق افتاد و احدی نمیتواند این قضیه رو منکر بشود جز بعضی از نواسب که الان اسم میبرم. جناب جاهز اصلا یک برخورد عجیبی با این حدیث و با این قضیه داره که الان وارد اون نمیشود. پس اصل قضیه از مسلمات تاریخ اسلامه. دو، مسئله اونقدر برای خلیفه اول مهم بوده که جناب احمد ابن حنبل در کتاب مسندش این جمله رو آورده که وقتی ابوبکر خلاصه اون آیات رو داد به امیرالمؤمنین و برگشت به مدینه، خدمت پیغمبر اکرم رسید، گفت یا رسول الله آیا مسئله ای رخ داده؟ حضرت فرمود نه، الا اینکه دستور از طرف خداست. این مهمه، دستور از طرف خداست.
کتاب فضائل الصحابه اومده
بعد. نه، این در مسند احمد.
مسند احمد. خب
این برای ما خیلی مهمه که این مأموریت باید به دست علی ابن ابی طالب انجام بگیره. یا مثلا جناب حاکم حسکانی حنفی متوفای قرن پنجم در کتاب شواهد و تنزیل از جلد 1 صفحه 317 ببینید چی میگه. میگه حضرت فرمود که امین وحی جبرئیل بر من نازل شد و از طرف خدا این پیام را رسوند که این مأموریت یا باید به دست من پیغمبر انجام بگیرد یا به دست علی ابن ابی طالب. در روایت قبلی لن یؤدی انک الا انت او رجل منک داشت، نامی از امیرالمؤمنین نبود.
بله.
ولی در این روایت تصریح میکنه حاکم حسکانی که حضرت فرمود که جبرئیل به من از طرف خدا این پیام رو آورده که این آیات رو یا باید من به اهل مکه برسانم یا علی ابن ابی طالب. سؤالی که اینجا میخوام مطرح کنم آقای اسماعیلی این است که شما رو به خدا قسم منهای تعصب، آیا این چیزی جز افضلیت علی ابن ابی طالبه؟
خدایش نه.
نکته دیگر، جناب خوارزمی حنفی بنا شد یه قضیه از کتابای ما نباشه، از کتابای اهل سنت باشه.
بله.
ایشون در کتاب المناقب صفحه 165 ببینید چی نقل کرده. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمودن الحقه، برو دنبالش. فرد علی ابا بکر، او دیگه حقا داره اونجا باشه، باید
برش کنه، یعنی همراه خودت هم نبر.
نه نه، این مهمه، برگرده. ایشون برگشت بر پیغمبر اکرم وارد شد، گفت یا رسول الله چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمود هیچ گونه اتفاقی نیفتاده. فلما قدم علی النبی بکا،
گریه کرد.
این بکا پیام داره که الان میگم چرا بکا. و قال یا رسول الله احدث فی شیئان، چیزی درباره من حادث شده، به وجود آمده؟ قال الله، آقا فرمود نه، ولکن عمر تو امر شدم الله یبلغها الا انا او رجل منی. پیام اینه که این ده آیه رو یا باید من به مردم مکه برسانم یا شما؟ سوال. خلیفه برای چی گریه کرد؟
او رجلا منی یعنی کسی
امیرالمومنین؟
آره شبیه شما.
پس معلوم میشه ایشون منی نیست.
بله.
امیرالمومنین منی هست. من میخوام عرض کنم که عزیزان بدون تعصب به این نکته که میخوام عرض کنم خوب دقت کنید. آیا گریه جناب خلیفه اول چیزی جز کاشف از اهمیت موضوعه؟
آره دیگه، یک توفیق خیلی بزرگ ازش سلب شده، یک اتفاق خیلی بزرگ،
همینه،
امر الهی ازش سلب،
امر الهی، باریکلا. این روایات آقا برای مردم بیان نشده. باز عرض میکنم کسی خیال نکنه که این یه مسئله تاریخی صرفه، نه خیر، این یک مأموریت الهی، یک مأموریت قرآنیه. این مأموریت باید به امر خدا امیرالمؤمنین این مأموریت رو انجام بده. پس می توانیم به ضرس قاطع عرض کنیم که اراده جدی پروردگار عزوجل تحقق پیدا کرد بر این که این آیات را باید امیرالمؤمنین به مردم برسان. یه مطلب. جناب ابن شهر آشوب دو تا کتاب داره مهمه، یکیش متشابه القرآنه جلد 2 صفحه 75، دومیشم مناقب ابن شهر آشوب جلد 2 صفحه 145. دوستان این متن رو نشون بدن ببینید چی میگه ایشون. میگه فمن لم يؤد عنه في حياته 10 آيات كيف يؤدي عنه بعد موته الشريعه كلها. کسی که 10 آیه را نتواند ابلاغ کند چگونه میتواند بعد از پیغمبر اکرم شریعت را به مردم برساند؟ بسیار بیانه ارزشمندیه. یا مرحوم شیخ عبدالصمد، این آقا یکی از بزرگان شیعه است، متوفای 984،
دوستان مطرم روی صفحه نشون میدن،
بله همینه، ایشون کتابی دارد به نام الاخیار الى اصول الاخبار. این کتاب رو بنده شاید 2-3 بار از اول تا آخر مطالعه کردم، خیلی کتاب ارزشمندیه. در صفحه 95 ببینید در رابطه با این قضیه چی میگه. میگه و من لا یصلح لتبلیغ سوره من القرآن.
استاد یه بار دیگه به زحمت کتاب رو بفهم که دوستان روایتشو پیدا کنن.
بله، کتاب الاخیار الى اصول الاخبار،
بله،
صفحه 95. میگه و من لا یصلح لتبلیغ سوره من القرآن کیف یسلم الیه زمام الایمان. کسی که صلاحیت ندارد آیات قرآن را ابلاغ کند چگونه میتواند زمام امور را به او سپرد؟ این افضلیت امیرالمؤمنین. این یه روایت. اما روایت دوم،
حالا استاد قبل از که بری سراغ روایت دوم، من داشتم با خودم فکر میکردم که ما اگر هیچ روایتی نداشته باشیم و هیچ قدیری نداشته باشیم و هیچ توصیه و سفارشی از پیامبر نداشته باشیم، همین مورد قبلی که شما فرمودید که در واقع 10 آیه نازل میشه، ابوبکر میره برای ابلاغ اون به مردم، گفتنش به مردم، در مسیر راه امیرالمؤمنین فرستاده میشه، برمیگرده ابوبکر و امیرالمؤمنین میره و داستان هم به این شکل بیان میشه که وحی نازل شده که یا رسول الله یا تو باید بری یا کسی مثل تو. پس این شخصیت هست که جایگاه و مقام و منزلت ولایت و خلافت و رهبری رو هم داره. ما می‌خواستم به این داشتم فکر می‌کردم واقعیتش که اگر هیچ کم نباشه هم یکی کافی است.
واقعا همینطوره. جناب احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه باز از جناب عطیه اوفی حدیث نقل می‌کند. ما قبلا به این حدیث اشاره‌ای داشتیم.
درسته؟
الان میخوام یه قدری بیشتر مفصلتر. این حدیث رو باز کنم.
خیلی خوبه.
از جابر ابن عبدالله انصاری. عجیب آقا، خیلی از روایات عطیه از جابر ابن عبدالله معلوم میشه خیلی با هم دیگه دوست و رفیق بودن. میگه وارد شدیم و دیدیم ابروهایش بر چشمانش را پوشیده، کنایه از پیری جابر بوده. عطیه میگه از جابر درباره علی پرسیدیم. معلوم میشه تنهاییش توی قضیه نبوده،
تعدادی هم بوده، جمعی بوده،
خود جمع کرده رفته نزد کی؟
جناب جابر.
فسألناه عن علی. میگه از جابر در رابطه با علی سوال کردیم. فقلت اخبرنا عنه، برای ما بگو خلاصه کی امیر المؤمنین. قال، عطیه میگه فرفع حاجبیه بیده، این ابروهایی که روی چشمش آمده بود را چگار کرد؟ کنار زد.
عجب.
کنار زد. فقال ذاک من خیر البشر. از من چی سوال میکنید؟ در رابطه با امیرالمؤمنین سوال میکنید؟ این جواب شما. توضیحی که میخوام بدم این است که راستی خود عطیه در رابطه با افضلیت و علویت که تردید نداشت.
بله.
مشکل نداشت. این استنباط منه. ایشون عده‌ای رو جمع کرد، به همراه اونها آمد نزد جابر، میخواست به اونها در مجلس بفهماند که خلاصه مسئله افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین را بیایید از زبان یکی از صحابه پیغمبر بشنوید. اگر من میگفتم ممکن است بگن که تو که از صحابه نیستی. نه، و این به نظر من زرنگی و هوش عطیه رو میرسونه.
و شاید هم هدف دومش این بوده که ثبت بشه در تاریخ.
آه که ثبت شد الحمدلله.
الحمدلله. بله.
چرا من عرض میکنم عطیه مشکل نداشت؟ برای اون که آقایون وقتی میخوان عطیه رو خلاصه ترجمه کنن، یک نقطه ضعف عطیه این است که میگن و کان یفضلو یا یقدمو علیان علی الکل. اینه به عنوان یک نقطه ضعف برای عطیه بیان میکنن که به نظر من این یک شرف برای عطیه. پس عطیه خودش مشکل.
خب استاد این علی الکل یعنی چی؟
بر همه.
آها، صحابه منظور دیگه.
بله. الان بعضی نگن که آقا پیغمبرم داخله. نه خیر، اصلا پیغمبر تخصصا خارجه.
بله.
اصلا بحث پیغمبر نیست، بحث علل کل یعنی بر همه صحابه. خب عطیه یه همچین نظری داشت. حالا این مسئله تقدیم امیرالمؤمنین خیر البشر، جناب ابن عساکر دمشقی شافعی در کتاب تاریخ دمشقش جلد 45 تازه می‌دیدم 7 روایت نقل می‌کنه، همش از جابر و از عطیه و از ابی سعید خدریه به یک مضمون، که من میخوام فقط به دو تاش اشاره کنم. یک، علیون خیر البشر لا یشک فیه الا منافق.
این روایتی که دوستان نشون میدن در واقع چاپش فرق میکنه.
بله،
جلد 42.
بله.
بله،
از من جلد 45.
بله.
این خیلی مهمه. جناب جابر شما میفرمایید که علیون خیر البشر لا یشک فیه الا منافق. خیلی مهمه واقعا. حاجی های اسماعیلی عزیز، خدا شاهد است من امروز تو این فکر بودم که خدایا این همه روایات در رابطه با افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین، چرا بعد از رحلت پیغمبر به این روایات توجه نشد؟ روایت دوم را ام المؤمنین عایشه نقل می کنند. طبق نقل ابن عساکر. فقالت، ها عطا میگه، سألت عائشه عن علی، میگه از عائشه در رابطه با علی سوال کردم، خوب ایشون اظهار نظر کنن. فقالت ذاک خیر البشر لا یشک فیه الا کافر.
عجب.
لا یشک فیه الا کافر. پس قضیه، چقدر وقت داری؟
فرصت که داریم الحمدلله.
بله. قضیه لا یشک فیه الا منافق یه روایت، لا یشک فیه الا کافر یه روایت. الان سوال بنده این است که حضرات با این روایات متعددی که در رابطه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام در رابطه با افضلیت و اعلمیت اون حضرت هست، بخوان چه کار کنه؟
این روایات هم از شخصیت هایی در واقع صادر شده، نقل شده که دیگه حالا اهل سنت باش مشکل. آره، یک جابر، یکم که
عطیه.
آره نه، اون عایشه که
بله فرمودی. بله
آره، میخوام بگم که
صحابه پیغمبر.
بله، در منابع اهل سنت هم. بله. هست، در اصول کافی ما هم نیست. میخواد چیکار کنن داشتی فرمودید؟
ذهبی اینجا یک از خودش یه شیطنت به خرج میده.
خب
ببینید آقا، من به عنوان کسی که الان حدود 3 سال در خدمت شما دارم روایات افضلیت و اعلمیت رو برای بینندگان عزیز عرض میکنم، اینو عرض میکنم که هر کجا که ذهبی یه روایتی که خلاصه مربوط به افضلیت یا اعلمیت امیرالمؤمنین هست، سعی میکنه یا خدشه سندی کنه یا خدشه دلالی کنه.
هر جا که پای امیرالمؤمنین در میون باشه،
هر کجا. من آقا یه وقت یادم، چند سال قبل ایشون کتابی دارد 4 جلده، هر کدوم شاید 1000 صفحه باشه. من این رو از اول تا آخر به این هدف مطالعه کردم، خواستم ببینم ذهبی در این کتاب در رابطه با روایات مربوط به علی چی کار میکنه. خدا میدونه، دیدم 90% از روایات رو ایشون قیچی میکنه. اینسته به این روایت، میگه این روایت درست نیست. بعد میگه که بله، علی افضل است در زمان خودش.
عجب. در زمان خودش. آره دیگه، اون
معلومه.
ستای قبلی
چیکار میخواد بکنه؟ خب بعد از ذهبی سوال میکنم، این قید از کجا؟ به چه دلیل؟
آره.
به چه دلیل؟
در زمان خودش از کجا آوردی؟
آفرید، به چه دلیل؟ به چه دلیل شما میفرمایید خلاصه علیان خیر البشر فی زمانهی؟ از کجا؟ به چه دلیل؟
عایشه که همچی چیزی نگفته
و نه جابر.
بله.
این را شما واقع مطلب از جیب خودتان چون یک انسان متعصب هستید. این که عرض می کنم متعصب، حرف من نیست، حرف شاگردش سبکی. سبکی میگه ذهبی یک آدم متعصبی است که من روز قیامت بر او میترسم.
عجب.
واقعا. خب یه همچی کسی وقتی میرسه به اینجا، خب اگه سکوت کنه، بنده از او سوال میکنم، سکوت شما یعنی صحت حدیث نزده شما. نمیتونه سکوت کنه، میاد یه قیدی به این حدیث وارد میکنه، میگه علی خیر البشر، خیر البشر فی زمانهی. که بنده به ذهبی عرض میکنم چه لزومی داره و چه ضرورت داره با روایات در رابطه با افضلیت و اعلمیت علی این برخورد کنی؟ پس این قید هیچ دلیلی ندارد. حالا که قید دلیل نداشت، ما چه کار میکنیم؟ به اطلاق روایت عمل میکنیم. اطلاق روایت این است. من باز توضیح بدم آقا، یه وقتی از حرفای من بعضی ها سوء استفاده نکنن که متاسفانه کردن. من عرض میکنم امیر المؤمنین، اینو با کمال جرأت عرض میکنم، بارام در همینجا گفتم، اعلم من فی الوجود جز یه نفر، با اون پیغمبر اکرمه. اگر پیغمبر اکرم رو ما از این قاعده مستثنا کنیم، امیر المؤمنین اعلم من فی الوجود یعنی اعلم از تمام انبیا امیر المؤمنین، اعلم از تمام اوصیا، اعلم از اولین و آخرین علی ابن ابی طالب جز یک نفر و اون پیغمبر اکرمه.
خب خیلی عالی استاد. حالا من تازه یه چیز دیگه هم به ذهنم رسید، این آقای ذهبی که میگه فی زمانهی خیر البشر هست، فی زمانهی
عید میاره.
نه این فی زمانهی هم تازه مبهمه، فی زمانهی یعنی چی؟ یعنی باید میگفت مثلا فی زمان خلافتهی.
بله
این اگر میگفت
یه اشکال دیگه است بر ذهبی.
آره این بله. یه اشکال دیگه است.
بله
فی زمانهی یعنی فی زمان حیاتهی.
بله
ها تازه اونم باید جواب بده.
باید جواب بده باریکلا.
خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی عالی. واقعا وقتی که مدح و منقبت و فضیلت و اعلمیت و افضلیت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو میشنویم و میگوییم و بر زبانمون جاری میکنیم، در واقع همه اینها باعث طراوت روح و جان و جسم و همه زندگیمون میشه و خدا رو شکر میکنیم که در این مسیر هستیم. از خدا میخواییم که به حق امیرالمؤمنین، چرا که این آقا جان ما، مولای ما، امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب محبوب نزد خداست و اگر خدا رو قسم بدیم به این محبوب، حتما درهای رحمت به روی ما باز میشه، گشایش پیدا میکنه و انشاءالله از این روزها میگذریم و شر این ویروس خطرناک و منحوس از سر همه مسلمانان و شیعیان و محبان و ارادتمندان اهل بیت بلکه همه مردم عالم کم بشه و انشاءالله به حق امیرالمؤمنین این روزهای سخت رو هم پشت سر بگذاریم. میگه به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسما، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا ختم او عدوی خدا، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهرا، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قد، علی مدمل و یاسین و یوسف و طه، منو جدا شدن از مرتضا خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی علی ثوابی که بی ولای علی، نماز نیست نمازی که بی علی برپا، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر که
کسی است که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او نکوتر است دنیا و آنچه در دنیا. بگو که بند بندم جدا کنن به تیغ، به بند بندم آید ندا علی مولا. علا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست؟ مرا به روز قیامت به خلق کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتا. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجا. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
بله، ما پیرو اون فرمایش بسیار نورانی و با فضیلت وجود نازنین نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم که فرمودن که اگر همه خلق یک طرف رفتند و امیر المؤمنین به سمت دیگر، به جناب عمار استاد این سفارش رو داره. آره که شما از اون مسیر برو که علی میره. ما هم به همه عالم میگیم اگه همه عالم چند میلیارد آدم تو این خلاصه کره هستی هست فعلا، این زمانی که ما داریم زندگی میکنیم، نفس میکشیم و زندگی میکنیم، اگه همه برن به سمت دیگر و راه و مسیر و طریق امیرالمومنین مسیر دیگه ای باشه، ما اون مسیر رو میریم. اگرچه همه عالم ما رو سرزنش بکنن، اگر همه زخم زبان بزنن، اگر فحش ناسزا بهمون بگن، هر چی بهمون بگن، ما راهمون رو ذره ای جز از راه امیرالمومنین کج نمیکنیم. باید انشالله این رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم و انشالله همیشه تو این مسیر باشیم. خب ما تو بخش دوم برنامه زنده شمس و زها میخوایم قدری هم در مورد این روزهایی که درش قرار داریم صحبت بکنیم. خب مدتی است که ایران عزیز اسلامی ما دچار این ویروس منحوس کرونا شده. خب کم کم گسترش هم پیدا کرده بود، البته از قبل از کشورهای دیگه شروع شده بود، حتی بعضی کشورها الان لو هم نمیدن، اعدادشون رو نمیگن. بعضی از این پادشاهان برخی از کشورها مسئولین بهداشت جهانی رو تهدید هم میکنن، تهدید به قتل هم میکنن که اگر بخوان مثلا آمار کرونا رو در کشور عربستان خلاصه لو بدن یا بیان بکنن یا مطرح بکنن و ذکر بکنن. از این دست اتفاقا مردم عزیز توی عالم داره میفته. فکر نکنید بعضی کشورها این شکلی هستن، اصلا به هر موضوعی که میرسن اینطوری برخورد میکنن. به هر صورت ما در کشور عزیز اسلامی شیعیان حضرت مرتضی علی و برخی از کشورهایی که تحت لوای محبت اهل بیت اسناد و طهارت هستند و زیر سایه امام زمان علیه السلام و کشورهایی هستند که در واقع شاید دولتهاشون به این شکل نباشه، اما مردمی هستند که زیر لوای حضرت مرتضی علی هستند، ما دستمون خالی نیست، ما دستمون پر هست از فرمایشات و توصیه ها و سفارش هایی که قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت به ما داشتن. دو تا بازوی خیلی محکم و قوی داریم و هیچ وقت با این مسائل و با این خلاصه بادهای خیلی آرام از جا تکون نمیخوریم و کنده نمیشیم و قوی میستیم. حالا میخوام انشاءالله جناب استاد توسی لطف بفرمایید بزرگواری بکنن که تو این شرایط ما با چه وظایفی داریم، ببینیم قرآن و اهل بیت چه راهکارهایی در این شرایط سخت برای ما گذاشتن.
ببین حاج آقای اسماعیلی عزیز، به نظر من بدتر از کنارا بله چی؟
کرونا
این است که ما بیاییم مردم رو ناامید کنیم. این خیلی بده. من شاید این هفته چهارمیه که دارم در بخش دوم از بحث اصلی فاصله میگیرم. این هم علت داره. بالاخره بعضی به ما زنگ میزنن میپرسن، یک خانم به من زنگ زده بود چند وقت پیش، اصلا ناامیدانه با من صحبت میکرد.
عجب.
گفتم خواهرم هم مگر چی شده؟ چرا به خدا رو نمیاری؟ چرا به اهل بیت رو نمیاری؟ من امشب 5-6 تا دستورالعمل نوشتم. این دستورالعمل ها یا ریشه قرآنی داره یا ریشه در روایات اهل بیت داره. نکته اول، به همه عزیزان عرض میکنم بالاخره این بیماری تا قیام قیامت باقی نمیمونه، یه روزی قطع میشه، یه روزی تمام میشه. این یه حقیقتیه. حالا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه سال دیگه نمیدونیم، دو سال دیگه نمیدونیم. اما این را هم من به عزیزان عرض کنم، این بیماری اگر تلفات داشته خوبیایی هم داشته. یکیش عرض کنم، اجازه میدید؟
بله.
یکی از خوبیهای این بیماری این بود و این شد که بالاخره یه سری چهره هاشون برای دنیا روشن شد.
نقاب ها کنار رفت،
واقعا نقاب ها کنار رفت. عده‌ای اون چهره سبوعیت و ضد انسانی و ضد بشری و نجات پرستیشون واقعا برای مردم برملا شد. خیلی بده شما تا دیروز با کشورهای دیگر مسابقه تسلیحاتی داشتی، امروز برای 4 تا ماس با هم دیگه دعوا میکنید. یعنی که یه
ضعیفی وقتی وارد میشه،
یه دزدی مدرن درست کردن برای ما. این یعنی شماها ضعیفید، یعنی نمیتوانید، یعنی چیزی که براتون اصلا مهم نیست مردم هست.
خودشون هم گفتن که در واقع اون فرهنگ وحشیگری غرب نمایان شد،
واقعا نمایان شد. من میخوام به این کشورهای عربی عرض کنم، اینقدر خودتون رو ذلیل اینها نکنید که الان وقت بحث این مسائل نیست. یک، امیدوار شدن به رحمت الهی، این خیلی مهمه. آیاتشو بخونم. ولا تقنطوا من رحمت الله، اعراف 156. از رحمت خدا نباید ناامید شد. آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ذیل این آیه ببینید چی میفرمایند. میفرمایند که آیه‌ای در قرآن وسیع تر از این آیه وجود ندارد. ولا تقنطوا من رحمت الله، آقا نباید ما در این ایام از رحمت خدا مأیوس بشویم. همه بدانند که مأیوس شدن از رحمت الهی خواست شیطانه، واقعا خواست شیطانه. کاری نکنیم که شیطان را از خودمون خوشحال کنیم. و رحمتی وسعت کل شیء،
دعای کمیل.
آقا اینا که انسان رو واقعا شارژ میده، به انسان، به انسان معنویت میده. ولا تیأسوا من روح الله، این آیات رو در این ایام عزیزان باید خیلی به اون توجه کنن. پس دستور اول، امیدوار شدن به رحمت الهی. دو، دستور العمل دوم، توجه به استغفار. مرحوم کلینی از امام جعفر صادق از وجود مبارک پیغمبر اکرم در کافی روایت نقل می‌کنند که من زهرت علیه النعمه فلیکسر ذکر الحمد، کسی که نعمت‌های خدا بر او ظاهر بشود الحمدلله بگوید. و من کسرت همومه فعلیه بالاستغفار، کسی که هم عیند الان،
بله،
کسی که هم غمش زیاد بشود مرتب بگه استغفر الله ربی و اتو. این دستور العمل است که پیغمبر به ما داده اند. این دو دستور العمل. و یا روایتی رو همین امروز از وجود مبارک پیغمبر اکرم دیدم، کسی که فراوان استغفار کند خداوند از هر غصه ای برای او دریچه ای از گشایش باز می کند و در هر گرفتاری راهی به سویش باز می کند و از آنجایی که احتمال آن را نمی دهد به او روزی می رساند. استغفار کنیم. ماه مبارک رمضانم که در پیش، رمضان ماه استغفار خداست. و اما دستور العمل سوم، در همه احوال باید قدردان نعمتهای الهی باشیم. این خیلی مهمه و هیچ وقت عزیزان به این نکته امشب خوب دقت کنن، هیچ وقت از نعمتهای الهی غافل نشوید. آیاتشو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سوره ابراهیم، سوره نمل. و من یشکر فانما یشکر لنفسه. آیه سوم، و قلیل من عبادی الشکور. بندگان شاکر کم هستند. در این زمینه یه روایتی را دیروز از امام جعفر صادق دیدم، واقعا حیفم میاد این روایت را الان برای عزیزان بیننده مطرح نکنم. روایت را مرحوم شیخ عباس قمی در سفینة البحار نقل میکنن، جلد 4 صفحه 477، که طبیعی است روایت در بهار مرحوم مجلسی هم وجود داره. روایت اینه: فی کل نفس من انفاسکم شکر لازم لک بل الف و اکثر. یه بار که نفس میکشی، امام جعفر صادق فرمودن باید 1000 بار خدا را شاکر باشی. بعد حضرت فرمود و کن لله عبدا شاکرا علی کل حال. بیماری آمده بیاد، باید بگیم خدا را شاکر هستی. ببینید، امام دست گذاشتن روی عصب هر انسان و اون نفس کشیدن. اگر یک مرتبه نفس حرکت نکند، انسان میمیره. حالا به نظر من اگر خواسته باشن مردم قدر نفس کشیدن رو خوب بدانند، از کی سوال کنن؟ از اون بیمارانی که در بیمارستانها اسیر هستن و به وسیله اکسیژن نفس میکشن.
نفسشون به سختی.
واقعا از اینا باید سوال کرد، اگر تو خونت بودی یه بار نفس میکشیدی، چقدر این نفس کشیدن رو قدر میدانستی؟
به قول اون شاعرم میگه: منت خدای عزوجل،
بله،
که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت، پس بر هر نفسی دو شکری واجب. واقعا بر هر نفس، چون یک نفس میکشی یکم بازدم، یکی نفس کشیدن یکم بازدم. حالا اون شاعر میگه یک شکر واجب، امام صادق علیه السلام میفرماین هزاران
شکر. اینم عرض کنم، بعضی ها بر این نظریه هستن که انسان در هر یک دقیقه 16 بار نفس میکشه و در هر یک ساعت 960 مرتبه نفس میکشه و در شبان روز 23,000 مرتبه نفس میکشه.
عجب تسلیمی مثلا حرفی برای گفتن نداره.
چه کار باید بکنیم با نعمتهای خدا؟ لذا میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یه بیماری آمده، آقا بعضی خودشونو باختن، میگن خدا کجاست؟ پیغمبر کجاست؟ قرآن کجاست؟ ائمه کجان؟ توسل کجاست؟ بابا این همه نعمت پروردگار عزوجل به تو داده، یکیش نفس کشیدنه. آیا ما نباید واقعا در این ایام شاکر پروردگار عزوجل باشیم بر اثر این نفس کشیدنی که انجام میدهیم؟ این دو دستور العمل. پس در همه احوال عزیزان باید شاکر خدا باشند. سه، توجه فراوان به دعا. دعا اصلا به نظر بنده باید انسان همیشه، مخصوصا امروزها و در این ایام واقعا سخت، باید دعا سر لوحه همه کارهای ما قرار بگیره. آیه قرآن بخونم، ادعونی استجب لکم، سه کلمه است، مرا بخوانید من اجابت میکنم. وظیفه ما چیه؟ دعا کردنه. دیگه اجابت شه وقتی نیست، دست ما نیست، دست خداست. حالا در این ایام بعضی ها این شبهه رو مطرح میکنن که آقا مگر قرآن نمیگوید ادعونی استجب لکم؟ چرا ما هرچی دعا میکنیم دعای ما مستجاب
نمیشه؟ آره،
باز برگردم به بیان نورانی امیر المؤمنین مرحوم شیخ عباس قمی در سفینه در ماده دعا به این نکته اشاره میکنن که حضرت فرمود میدانید چرا دعاهاتون مستجاب نمیشود؟ بعد حضرت 8 علت نقل میکنن که 8 علت و جهت هست که ادعیه شما به مرحله اجابت نمیرسه، که من فقط میخوام اون چهارمیشو عرض کنم. حضرت فرمودن علت چهارم این است که انکم، شما ها قلتم، گفتید، انکم تخافون من النار، بیان علی ابن ابی طالبه، شما از آتش جهنم میترسید، و انتم فی کل وقتن تقدمون الیها بمعاصیکم فأین خوفکم. شما همواره میگویید که ما از آتش جهنم میترسیم، اما اعمالتون به وسیله اینکه خدا رو معصیت میکنید دارید خودتون رو به آتش جهنم نزدیک میکنید. پس ترس شما کجا؟ چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم معصیت تعارف نداره. آقا معصیت زندگی انسان رو به باد میده. ما موظفیم واقعا در برابر عصیان خدا استغفار کنیم. بعد حضرت این بیان رو فرمودن که پس تقوای الهی رو پیشه کنید. دستورالعمل کیه؟ امیر المؤمنین. و اعمال خود را اصلاح کنید، و امر به معروف و نهی از منکر کنید تا خدا دعاهای شما را مستجاب کند. آقا مگه میشه از کنار این روایات خیلی راحت گذشت؟ بالاخره ما نمیخوایم بگیم همه چیز رو ما خودمون مقصریم. بالاخره وقتی انسان گناه میکنه، آقا گناه امکان ندارد آثار وضعی خود را بر زندگی و بر جامعه نگذارد. معصیت، و پناه میبریم به خدا در این که خدا را معصیت کنیم. اما دستور العمل پنجم، اعتراف به خطا، اعتراف به گناه. که همیشه بگیم خدای من اشتباه کردم، من نفهمیدم،
من گناهکارم،
من گناهکارم،
من روسیاه،
من غلط کردم. واقعا نباید تکبر ما رو فرا بگیره، بگیم خدایا اشتباه کردیم، خدایا نفهمیدیم. شما نگاه کنید مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف الامالی از امام جعفر صادق این روایت را نقل میکنن، و همین روایت هم از وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین نقل شده است که موت الانسان بالذنوب اکثر من موته بالعجل. چقدر وقت داریم؟
تقریبا دو دقیقه.
دو دقیقه. مرگ انسان به خاطر گناه بیشتر از مرگ انسان به خاطر عجل اوست. چه کار کنی؟ این روایات به نظر من پیام داره. بیاییم واقعا در این ایام سخت و در این ایام واقعا سرنوشت ساز بیشتر به خدا توجه کنیم، بیشتر به خودمون توجه کنیم، بیشتر به اعمالمون توجه کنیم، بیشتر به رفتارمون توجه کنیم و مطمئن باشن عزیزان که وقتی که انسان بره در خانه خدا، از اون طرف هم که ادعونی استجب لکم هم در قرآن کریم هست، اینها اگر انشاءالله دست به دست هم داده بشه به خواست خدا، این بیماری منحوس از بین خواهد.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما جناب استاد طبسی. خدا به شما انشاءالله جزای خیر بده، سایه شما بر سر خانواده و بر سر ما انشاءالله مستدام باشه و بتونیم
استفاده کنیم. انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده، فرصتی است به هر صورت این روزها و شبها که ما بعضی هامون به اجبار در خانه هستیم، برای نزدیک شدن به خدا وقتمون رو تلف چیزای بیهوده نکنیم. بعضی ها مثلا دائم سرشون توی گوشی تلفن همراه هست، دائم تلویزیون رو روشن کردن، این فیلم سینمایی، اون سریال رو نمیدونم، این برنامه بود. خلاصه این وقت شریف رو در خانه هستند و بی دلیل و بی خود دارن تلف میکنن. چقدر خوبه که قدری تو این روزها و شبها که در آستانه ماه رمضان هستیم، ماه رجب و شعبان، این دو ماه دروازه ورود به ماه مبارک رمضان هست، آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان هست، تلاوت قرآن، توسل، خلاصه ذکر، دعا، همه اینها مقدمه است برای اینکه انشاءالله پاک وارد ماه مبارک رمضان بشیم، با توجه بتونیم اعمال ایمان رو انجام بدیم. خیلی خیلی ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان خوب بیننده که امشب هم برنامه زنده شمس و زهار رو همراهی فرمودید. میگه از آن روزی که ما را آفریدی، خطاب به خدا عرض میکنیم، از آن روزی که ما را آفریدی خدایا به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق 84ت ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی. یا علی
یا قاهر الوضع یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مرتضا علی. ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر الوضع یا والی الولی یا قاهر الوضع یا والی الولی.